گوش میکنی؟ میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم. حالا که دارم از یاد میروم، دارم سکوت میشوم. میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم. گوش میکنی؟ تنها منم که آشناترین صدای این حدودم. تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم. حالا هرچه باران است در من برف می شود، هرچه دریاست در من آبی، حالا هرچه پیریست در من کودک، هرچه ناپیدا در من پیدا، حالا هرچه هر روز و بعد از این، هرچه پیش رو، منم که از یاد می روم، آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است. جهان را همینجا نگهدار، من پیاده می شوم.
سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ خوبین؟ چه خبرها؟ چی کارا میکنین؟ خوش میگذره؟ من فرشید منافی هستم، اینجا رادیو فرداست و صدای ما رو از ایستگاه پنجشنبه میشنوید تا ساعت 7 عصر. امروز هم با شما هستیم. امروز پنجشنبه 21 بهمنه و همطوری که گفتم اینجا هم رادیو فرداست و برنامه ایستگاه پنجشنبه به همراه سعید، جلال، شراگیم و شهرام همراه شما هستیم. آقا این فردا رو چی کار کنی؟ چی بپوشیم؟ یعنی میگم 22 بهمن ها شما چی میپوشین؟ جدی ما خیلی فکر کردیم چی بپوشیم واسه فردا، آخرش به نتیجه نرسیدیم، ولی به جاش دیدیم برعکس توییتر باز ایرانی که ماشاءالله به یک ارتش توییتری تبدیل شدن، از دیروز بعد از ظهر یه قرار توییتری گذاشتن. قرار یعنی یه چیز میگم، یه چیز میشنوید. قدیما قرارا این بود که آدما برن همدیگه رو ببینن و خلاصه همه چی خوب بود و اینا و آره و اینا و فلان. الان قرارا خیلی خفن تر شده، خبر نداریم من و شما. این قرار دیروزیه در توییتر، ماجراش این بود که بچه‌های هشتگ ساخته بودن به اسم Love Beyond Flags، یعنی عشق بین پرچم‌ها، و تو این توییت‌ها هم بچه‌ها تلاش می‌کردن اون نابغه‌هایی رو که قرار فردا برن تو راهپیمایی پرچم آتیش بزنن رو منصرف کنن با این هشتگ. یه عالمه توییت با این مضمون و هشتگ تولید شد و بچه‌ها به هر حال حسابی توییت تولید کردن و این هشتگ اصلا یه جوری شد که برای چند ساعت جزو ترندهای بالای جهانی شده بود. یعنی یکی از بیشترین میزان هشتگ این هشتگ Love Beyond Flags رو داشت در توییتر. مثلا ناتور دشت توییت کرده بود با آتیش زدن پرچم کشورهای دیگه و مرگ فرستادن براشون کدام عقده و خلأ روانی رو جبران میکنید؟ یا مثلا روژی نوشته بود هر ایرانی یک آتش نشان برای خاموش کردن آتش تنفر ملت‌ها. دیلی هم اینجوری شوخی کرده بود با زبان انگلیسی خودش، نوشته بود که I am love شما آمریکا beautiful people، ببخشید دیگه در همین حد بلدم. یه توییت دیگه هم بود که موافق راهپیمایی و پرچم آتیش زدن بود، میگفت راهپیمایی 22 بهمن امسال به لطف ترامپ اولین راهپیمایی مردم ایران است که همزمان با آن مردم آمریکا هم علیه هیئت حاکمه نجات پرست و آدمکش ایالات متحده تظاهرات میکنند و پرچم آمریکا را آتش میزنند. ترامپ متشکری. دکتر مجیمونه هم در توییتر نوشته بود دژمن را برای مردم تراشیدن تا حکومت کنند، وگرنه مردم با هم دوستن. امیرو هم توییت کرده بود که ما با مردم آمریکا هیچ مشکلی نداریم و رفیقیم و به پرچمشون احترام میذاریم، فقط تنها خواستمون اینه در انتخاباشون بیشتر دقت کنن، که خب اصولا دقت کردن برای همه خیلی خیلی خوبه. یا مثلا بنیامین نوشته بود در این رابطه که واقعا اگه پرچم ایران رو آتش بزنن چه حسی دارید؟ خب نزنید دیگه، راست میگن دیگه. خلاصه که همونطور که گفتم توییتریا حسابی از دیشب با این هشتگ گرد و خاک رو انداختن. حالا تو ببینیم عزیزان پرچم آتش زن فردا چطوری با درخواست اونا بیعت میکنن. اما عرض خدمتتون که مراسم 22 بهمن فردا، اینم بگم که یک فرقی با 22 بهمنای دیگه داره و اونم اینه که الان آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا شده و کلی هم خط و نشون برای جمهوری اسلامی کشیده. مقامات جمهوری اسلامی هم گفتن که جواب این خط و نشونا رو فردا مردم ایران میدن و کلی عروسک عموسام و پرچم آمریکا آماده کردن که بدن دست ملت که آتیش بزنن. حالا این وسط آقای خاتمی هم که ممنول همه چیزه، ایشون پیغام فرستاده که مردم 22 بهمن رو شرکت کنن و نشون بدن که با وجود این که همه جوره حکومت دهنشون رو تعمیر لازم کرده، اما همچنان با یک عشق مازوخیستی خاصی پشتیبان نظام هستن. آقا مستر خاتمی که تا حالا ممنول مصاحبه بودم، من نمیدونم از کجا صداش در اومد یه دفعه، حالا فاز رهبرم گرفته گفته اینا رو. بله، حالا میخواستم اینو بگم که خیلی ها بعد از حرف ایشون اصلا بعد جور فکری شدن این وسط موندن چی کار کنن، برن یا که نرن. یعنی همچون چهارشاخ بین شاه و خاتمی موندن کیو انتخاب کنن. جان شما، جان من، جان شما، چه جان من، جان سعید، جان شهرام. مثلا مریم توییت کرده بود که دیگه هرچی هم که برانداز نباشیم و علم اصلاح طلبی دستمون باشه، شرکت توی راهپیمایی 22 بهمن اضافه کاریه به نظرم. خلاصه دیگه باید بشینیم ببینیم فردا چی میشه دیگه. به هر حال کی آتیش میزنه، چی آتیش میزنه، کی خاموش میکنه، کی دوباره تکرار میکنه و هزار تا کی و چی و کجا و چرای دیگه. البته این سوالا اگه جواباش میخواست پیدا بشه که الان حال روزمون این نبود که التماس و درخواست کنیم از یه سری که بابا نکنین این کارا رو، یا اگه میکنن زود خاموشش کنن دودش تا اون بره اقیانوس نره. ولی جالبه، دقت کرده بودی تا حالا که این عزیزان کلا تو کارو سوزوندنن؟ فرقی هم نمیکنه سوزوندن چی باشه دیگه، هر چیلی، پرچم، سفارت، آدمک، پلاسکو، چی بگم والا. بعد همه هر جا میرن حداقل یه آفتاب آب دم دستشون باشه، حتی لب سد کرج. باور کنی آقا این حرفا رو بی خیال، این حرفا رو بی خیال. بریم سراغ کار جدید کامران اند هومن.
از زندگی پرم، من با تو دور از تصورم، ما با هم حسمون عالیه، دنیامون قرق خوشحالیه. من بی نگاهت بی اعتبارم، عشقت نباشه چیزی ندارم، تو انتخاب
جدید کامران هومن رو میشنوید به اسم منطق ندارم.
عشق شده همه ی جونم، این حالا به تو مدیونم، دور از تو من یه آوارم، دست از تو بر نمیدارم، دست از تو بر نمیدارم، من به تو و احساس جونم و به دکارم، پای تو وسط باشه منطق ندارم، جونم و بده کارم، پای تو وسط باشه منطق ندارم، منطق ندارم، نه منطق ندارم، از زندگی پرم، من با تو دور از تصورم، ما با هم حسمون عالیه، دنیامون غرق خوشحالیه، من بی نگاهت بی اعتبارم، عشقت نباشه چیزی ندارم، تو انتخاب منطق ندارم، من به تو با احساس جونم و بده کارم، پای تو وسط باشه منطق ندارم، منطق ندارم،
باشه جون کامیرام، خواستم بگم تنها احساسی میخواد خودم بهت میگم نوکرتم، منت کاستاریکاره نکش، باش بیا لندن، هرچی تنها بخوای نوکرتم هستم.
چی بودی سعید جان؟ من فکر کنم ایشون با کشو با شما کار داشتن.
آره ولی گفت سلام فرشی جونا.
نه اینا رو من با شما کار، من فکر
اصلا میکنم. من نمیتونم یه همچی تنها احساسی رو هندل بکنم.
آقا خیلی ممنونم، ولی راستش این تنها احساسی شما برای بنده زیادی ضخیم بود، یعنی آره. بچه دیگه هم هست الان تو استودیو دیگه، شهرام هست، جلال هست، سعید هست، من میتونم لینکتون کنم. مرسی. آره خود شهراگیم، شهراگیم هست، من لینکتون میکنم با شهراگیم، تناب احساسی رو ول بدیم برای شهراگیم. خیلی تشکر میکنم. سعید چطوری؟
قربانه تو خوبی؟
حال احوال؟
مرسی. من سلام نکردم، یه سلام بکنم به همه شنوندهای عزیز و دوستان ایستگاه پنجشنبه.
حالت بهتر شد هفته پیش سرماخوردگی؟
والا یه سرماخوردگی که ول نمیکنه، همینجوری با ماست، داره پیش میره.
همچنان هست.
آره همچنان هست.
ان شاءالله که بهتر بشی. سوالو من یادم رفت بخش قبلی بگم، اونایی که میخوان با ما در تماس باشن میتونن به سوال ما هم جواب بدن از طریق راه های ارتباطی و اپلیکیشن.
سوال این هفته اینه که با توجه به اینکه جمعه روز 22 بهمنه و معظم الله هم از مردم همیشه در صحنه خواسته که جمعه برن توی راهپیمایی این روز مشت محکم دیگری رو این بار نثار آقای ترامپ بکنن، شما بگید که 22 بهمن امسال خودتون رو چطور میگذرونید؟ میرید تو مراسم مشتزنی شرکت میکنید و از برکات ساندیس های انقلابی بهره مند میشید، یا نه اصلا چه کاریه؟ یه جمعه رو میخواید بگیرید بخوابید تا لنگ زور دیگه ها؟ یا از الان رفتید به پیشواز بازی یک شنبه استقلال پرسپولیس و دارید با رفیق رفقا کل کل میکنید، اصلا وقت ندارید بیاید تو خیابون با ترامپ کل بندازید. شاید هم نگران هستید مثل هفته پیش بیاید بیرون برف سنگین بگیره، خیابونا بسته شه، اصلا نتونید برگردید خونه. یا نکنه از اون دسته هستید که الان حس ولنتاین گرفتید و دارید در به در آره دنبال کادوی مناسب برای یار مربوطه میگردید.
سه شنبه هفته دیگه است.
بله بله بله. شاید هم فکر میکنید آدم باید تو این راهپیمایی شرکت کنه چون پس فردا تو اداره و دانشگاه و پیش در و همسایه باید بتونه یه جوری ثابت کنه انقلابیه و فتنه‌گر نیست و اینا دیگه. به هر حال ما خیلی نگرانه شما این و نگران این که میخواید روز جمعه رو چی کار بکنید، لطفاً ما رو در جریان بذارید، یک امتی رو از نگرانی در بیارید.
بله.
خیلی ممنون.
خیلی ممنونم. حتما با ما در تماس باشید با تلفن‌های تماس و ایمیل ما، ایمیل iskah5@radiofarda.com، ایمیلمونه 20420221124133 و 163 شما تلفن‌های ماست. همینطور میتونید از طریق تلگرام برامون پیام بدید، کامنت و یا پیام صوتی بفرستید، همینطور از طریق اپلیکیشن توی تلگرام محسن از تهران گفته سلام فرشید، من جمعه تا لنگ ظهر میخوابم. فرزین توی تلگرام گفته سلام فرشید عزیز، ما که نه قوم جعفریم نه اهل برمک، این جمعه هم مثل بقیه جمعه ها به کار و زندگیمون میرسیم، مشت و مشزنی هم بمونه برای اهلش، در ضمن برای ولنتاین به ما ربطی نداره، این چیزا مال سرزمین کفاره. حالا شما هی بگید ولنتاین، دوست داریم. قربون شما. محمد از کلات نادری روستای قلزو اگه اشتباه نکنم گفته سلام فرشید، 38 سال مرگ بر آمریکا چی شد؟ آمریکا بالاخره نمرد، روز به روز پیشرفت میکنه، این ما هستیم انگاری مردیم. و والتر هم توی تلگرام گفته من که همیشه 22 بهمن به زور خانواده میرفتیم راهپیمایی، ولی همیشه لابلای جمعیت میپیچوندیم میرفتیم قلیون. بله، ایشون هم به هر حال از راهپیمایی فراری و میپیچونن میرن قلیون میزنن. شما هم اگر که نظری داشتید راجع به سوال این هفته ما با ما در تماس باشید و به ما بگید که 22 بهمن امسال خود را چگونه میگذرانید. ما نگرانی، ما نگران فردا ببینیم 22 بهمن خود را چگونه میگذرانید. منتظریم تا هفت.
دنیامون آرومه، چشمات رو برومه، کی چشماش مثل تو اینقدر مسومه، وقتایی که دلگیرم دوتا دست تو میگیرم، من زندم چون واسه چشمات میمیرم، از تو چشمام میخونی تب عشق و به آسونی، دردامو از همه بهتر میدونی، فقط با تو میخوام بارونی شه هوای چشمام، توی تنها نقطه ی روشن روزم، حال خوبی دیوونگی با تو، چقدر دوست دارم دیوونگی آتو، حال ما دوتا همینه همیشه، هیشکی مثل ما دیوونه نمیشه، دار زندگی کنار تو خوبه، خوبه حالم و دل من میکوبه، باید آسمو نمیشه بباره، حال عاشقی دیوونگی داره.
فرشید جون سلام، خوبی؟
سلام علیکم.
ببین ما نظام آباد زنگ میزنیم، خواستیم بهت بگیم بیا نظام آباد اینجا کامبیز و قرمه سبزی بخوریم دارم دیگه. بعد بنیتو هم اینجاست، بنیتو به فرشید منفی بگو بیا بابا عزیزم.
الو چی شد؟ بنیتو چی شد؟ بنیتو جان، بنیتا یا بنیتو نفهمیدم، عمو جان قطع شد انگار دیگه. حالا ما مخلص همه نظام آبادی هم هستیم، دم شما گرم. حالا همه گیر دادن به این کاستاریکا رفتن من و کامبیز دیگه، همه میخوان یه جوری دعوت کنن، ایشون که با تناب احساسی خیلی زمخت میخواد ما رو بکشونه لندن، ایشون هم که به بهانه قرمه سبزی به هر حال ما رو میخواد بکشونه نظام آباد. آقا اصلا یه تهرانه و یه نظام آباد، پرچمشون بالاستا. مرسی از تماستون همه نظام آبادیا، خیلی مخلصی ما.
بعد از دو روز گرم بالای 40 درجه اینجا تو سیدنی و یووی ایندکس 11،
که یعنی این که اصلا وقتی میری زیر بای آفتاب سوراخ میشی اینجوری. امروز هوا ابری شده
عجب.
بارون میاد 23-24 درجه، منم اینجا خل شدم زیر بارون کنار رودخونه دارم به سمت کار پیاده میرم.
بح بح.
خواستم بگم جات خالی، دوست دارم.
به به، چه عاشقانه. آقا اصلا کلن امروز همه آقایون تریپ لاف برداشتن با من، این چه زندگی آقا. همون لندن تناب احساسی میده، نمیدونم اون یکی گفتم من نظام آباد قرمه سبزی، ایشون هم که زیر بارون به یاد بنده قدم میزنن. چی شده؟ خب به من بگید، من طاقتشو دارم. من نمیدونم آقا این تنابای احساسی رو من نمیدونم چرا آقایون همش با ما ول میدن، هی رد و بدل میکنن، چه زندگیه. سعید جان شما بفرما داخل استودیو، من میرم بیرون دیگه، بس دیگه. عجبا. من بذارین، من اجازه بدین من برم یه چند تا کامنت بخونم، مثلا بحثو عوض کنیم، بحثو عوض کنیم، یه چند تا امضایی بخونیم. اپلیکیشن امضا کردین اردشیر و سمیرا، اونم از نوع کمیاب و خاص از پاسداران. جوزی ویلز از ایران مشهد، نازنین از پکن، نازنین از پکن امضا کرد. چوبین از خونه برونکاینا، رضا کیوکوشین از کلن آلمان، شاهین و بهمن مامان و بابای فاران و کیان جکسون ویل فلوریدا، روزا از نیویورک، جواد و رویا از تهران، دونی و دونی خانوم از دودوخونه، عباس آرایشگر ملبورن شهر آب و هوای دیوانه، گرگ راجونه زریندشت، ابراهیم ریگی از بلوچستان، ایوب از سیدنی استرالیا، سعید توسی از تهران لواسان، پرنسس نیلای پهلوان، پهلوان نامی دنیای آرزوهای خوب آینده، چه خبره؟ مارمولک خائن از منچستر، رامابلا از شیراز شهر ماچ و عشق، کوروش کبیر بابای علی کوچولو که هنوز تو شکم مامانشه و 4 ماهشه، آتیمو از ژنو و خیلی های دیگه امضا کردین برنامه این هفته ایستگاه پنجشنبه رو. بریم بشنویم یه کار جدیدی از علیشمس و مهدی جهانی. قربونت برم الهی اسم این کارو.
تو چشم
منم قربونتون برم الهی.
مهدی جهانی علیشمس.
پیش دلم گیره زیبای بی وقفه، من عاشقت هستم الان خیلی وقته، دستم خالی بود دستمو پر کردی، به من گفتی ماهی چه ماهی چه ماهی، منو احساس رهایی رهایی رهایی، به به چه چشایی چه نگاهی چه نگاهی، قربونت برم الهی الهی الهی، آخ عجب صورت ماهی چه ماهی چه ماهی، منو احساس رهایی رهایی رهایی، به به چه چشایی چه نگاهی چه نگاهی،
چه خوبه با تو صورتت قشنگه مثل نور ما، تو هستی همه چی رو به راه و دیگه عشقی نمیاد رو گونه هام، خوشحال ترم همه جوره، میخوای بری هر وقت میگم هنوز زوده، اخ خدا میخوام دور نشی ازم، داد میزنم که تو جونمی، خوبه وقتی زیر بارونی موهات خیس میشه خانومی، تو هم آره این حال دوست داری، تو هم کنار من آرومی، قلب تو به من هدیه دادی، هیچ جای این دنیا مثل ما نی، با تو بودن رویا بود برام، مرسی که به من حسو دادی،
حس پرواز کنارت راه رفتن، پاکی احساس تو خوشبختی من، ما دوتا دریا دلی ممراه بارون، عشقمون رو نمیدیم به ایچی آسون، قربونت برم الهی الهی الهی، آخ عجب صورت ماهی چه ماهی چه ماهی، منو احساس رهایی رهایی رهایی، به به چه چشایی چه نگاهی چه نگاهی، قربونت برم الهی الهی الهی، آخ عجب صورت ماهی چه ماهی چه ماهی،
با من هن اینا آقایون خیلی تماس گرفتن امروز، خیلی بنابه احساسی ول دادن، گفتم ایشون هم شاید با من داره صحبت میکنه. خیلی ممنونم آقای مهدی جهانی، خیلی لطف داریم، به خدا راضی به زحمتتون نبودیم. آره مرسی مرسی مرسی، با توه فکر کنم سعی. خب این کار مهدی جهانی و علیشمس رو شنیدیم با هم به اسم قربونت برم الهی. بریم سراغ سینما، بابک غفوری آذر و ایستگاه سینما.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
یکی از نومید کننده ترین، خسته کننده ترین جشنواره های 30 سال اخیر.
بله، صحبت های آقای فراستی بود. سلام بابک.
سلام، چه شروعی هم نشد.
شروع خیلی همچین محکم. و امروز دیگه روز توه دیگه، جشنواره چی؟ آقای فراستی که حالا همیشه همینطوری غر میزن راجع به همه چی. آره، ولی حالا این بخش از صحبتش بکنم یه خورده درست راجع به کل اتفاقاتی که در جشنواره افتاد.
آره، میشه گفت که تنها نیستش تو این صحبت و این مدل اظهار نظر و این صحبت ها رو فقط انتظار داشتیم قبلا از مسئول فراستی بشنویم، ولی حالا تنها نیست و همراه دیگه هست.
میتونی برامون یه توضیح بدی کلا از هفته پیش تا این هفته چی شد؟ یه دفعه چه اتفاقی افتاد که اینقدر
ببین جشنواره فیلم فجر همیشه حاشیه داشت، اما حاشیه هاش امسال واقعا خیلی زیاد شد و این حاشیه ها طیف‌های مختلفی رو در بر گرفت و این روزای آخر به یه جاها و ابعاد دیگه‌ای رسید که واقعا کم سابقه است. اولین حاشیه این بود که در واقع سطح کیفی فیلم‌ها چگونه است. خیلی‌ها گفتن که این میزان فیلمی که انتخاب شده برای جشنواره و اومده تو بخش مسابقه در این سطح نبوده.
درسته.
شکل بعدیش نحوه برگزاری جشنواره بود که همیشه هم سرش صحبت و اینا بوده. امسال
داوری یعنی؟
نه، درباره نحوه نمایش فیلم‌ها، رسیدن نرسیدن و اینا، که امسال اتفاقا تو این بخش کمتر بوده. بخش بعدیش حاشیه‌ای بود که خود دست‌اندرکاران فیلم‌ها ایجاد کردن، مثل اتفاقاتی که سر فیلم قاتل اهلی افتاد و اون اختلافایی که میان مسعود کیمیایی و تهیه کنندش منصور لشکری قوچانی پیش اومد که تا نشست رسانه‌ای فیلم رفت. بعد اون نحوه عکس العمل حاضران در اون نشست، تشویق‌ها و
یه توضیح کوتاه بده اونایی که نمیدونن بدونن.
در واقع آقای کیمیایی در نشست فیلم اومد و پاسخ تهیه کننده رو داد، بعد در میانه نشست بعضی از خبرنگارانی که در اونجا بودن به ابراز احساسات در میان به صحبت‌های آقای کیمیایی پرداختن که خب به نوعی از موضع بی‌طرفی اهالی رسانه فاصله گرفتن.
درسته.
و بعد اتفاقاتی که تو اون نشست افتاد و مجری نشست یک سری از افراد خواست که بیرونشون کنه، بعد آقای
کیمیایی گفت
حمایت کرد. اصلا خود اون ابعاد اون نشست عجیب و غریب بود. بعد وقتی که نامزدهای جشنواره اعلام شدن دیگه این حاشیه ها به قول معروف ترکید و وارد فازای تازه‌ای شد که تا به حال دیده نشده بود. تقریبا
خیلی انصراف دادن. درسته؟
درسته. هم دست‌اندرکاران تقریبا همه 33 فیلمی که تو بخش مسابقه بودن معترض شدن، گفتن که داوران
حتی اونایی که نامزد بودن، من دیدم یه سریشون نامزد هم بودن تو چند
بعد. یه سری نامزدا همینطور که تو گفتی 3 نفرشون به نشانه اعتراض کنارگیری کردن و گفتن نمیخوایم که ما داوری بشیم. بعد سیل نامه‌ها و نامه‌های سرگشاده و متن‌های اعتراضی بود که تو رسانه ها و به خصوص فضای مجازی منتشر شد. بعد پاسخ یک سری دیگر از سینماگران بود به اون اتفاقات.
اعتراضات کیا بیشتر از همه چه فیلمایی و عوامل چه فیلمی اعتراض داشتن؟
کنارگیری یا دو تن از عوامل فیلم خفگی ساخته فریدون جیرانی بودن که فیلمبردار و طراح صحنه‌اش به نشانه این که کارشون تو اون فیلم خفگی دیده نشد. اما در فیلم دیگری دیده شد و برای اون فیلم ها نامزد شدن به نشانه اعتراض به اون و همینطور دیده نشدن کل فیلم خفگی فریدون جیرانی کنارگیری کردن. بعضی موردا بوده، مثلا دیده نشدن بازیگری حامد بهداد در درسته. فیلم صد معبر
کارگردانش اعتراض کرده که چرا
دیده نشدن بازی زهرا داوود نژاد در فیلم سهیلا شماره 7 که هفته پیش درباره همین فیلم هم صحبت کردیم.
هفته پیش مطلبی گفتی این جشنواره فیلم اولیاست تا اینجا، هنوز هم همینه یا نه؟ هنوز
میشه گفت که در واقع فیلمسازان قدیمی خیلی نتونستن اون موج رو تغییر بدن و همچنان فیلمسازان جوان بیشتر مورد توجه قرار گرفتش. و بعد یک اظهار نظری که حالا میشنویم همه اینا رو، همه این حاشیه ها رو وارد ابعاد تازه
کرد. فکر میکنم راجع به داوری جشنواره یه بحثایی پیش اومد. بشنویم صحبت های آقای افخمی و آقای فراستی رو در برنامه هفت یک بخشیش رو.
دارن زندگی میکنن و میترسن.
یه روزایی ما آدم میشن. از خارج اومده روز 6 هفتم
گفت تو نظرت چیه؟ گفتم ویلایی ها ماجرای نیمروز. گفت اون دومی رو نمیشه.
به نظرم خیلی نکته ترسناکیه این که 5 تا از داورا تابعیت دوگانه دارن، یکی امریکا 4 تا کانادا. این که اینا چطور میتونن به فیلمی که به وضوح بهترین فیلم جشنواره است و با فاصله زیاد رأی بدن، به نظرم با توجه به اینکه من خودم زندگی کردم تو اونجا رو تجربه کردم، واقعا اینکه شاید بشه خود بهشون حق داد. حالا حساب بکنید کسی که میخواد اینجا جایزه بده به فیلم ماجرای نیمروز و اونجا خونه داره، میخواد زندگی کنه فردا.
خب این داستان ماجرای نیمروز رو برام بگو و این دو تابعیت بودن
این موضوعی که آقای افخمی و فراستی در برنامه 7 مطرح کردن، تا قبلش هیچکی نگفته بود. اینکه به نوعی گفتن که تابعیت دوگانه داشتن 5 نفر از 7 نفر داوران، اینطور که آقای افخمی البته بله. میگه تأثیر گذاشته بر داوریشون و اونها رو ترسونده از اینکه به فیلم ماجرای نیمروز توجه کنن.
واقعا تابعیت دوگانه دارن 5 نفرشون؟
درباره چند نفر میتونیم بگیم که دست کم اقامت در خارج از کشور رو دارن و واقعا حالا تابعیت دوگانه داشتن، اینا دیگه موضوع شخصی و خصوصی افراد و درسته. نهادهای اتلاعاتی امنیتی و درسته. اتفاقا از این زاویه خب خیلی صحبت عجیبیه که بهروز افخمی مسائل شخصی و تا حدودی اطلاعاتی رو هم وارد مسئله مثل داوری جشنواره فیلم فجر بکنه و بگه که چون این داوران ترسیدن، اونم ترسشون از اینه که اعضای سازمان مجاهدین خلق در خارج از کشور، این دو کشوری که آقای افخمی میگه آمریکا و کانادا، بعدن معترض بشن به این داورانی که مثلا به این فیلم توجه کردن. اتفاقا
میتونی اول راجع به فیلم بگی که چیه، شاید بعضی شنوندگان ندونن ماجرای فیلم چیه.
صحبت درباره فیلمی به نام ماجرای نیمروز، ساخته دوم بلند فیلمسازی به نام محمد حسین مهدویان، بعد از فیلم ایستاده در غبار. فیلم درگیری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در سال 1360 به ویژه تابستان سال 1360 و ماهای بعدشو برای دستگیری سران رد بالای سازمان مجاهدین خلق به ویژه موسا خیابانی داره روایت میکنه.
درسته. موافق یه بخشی از صدای تیزر فیلم رو بشنویم، ماجرای نیمروز.
این بازی که شروع شده تهش یا کشته شدنه یا خودکشی با سیانور یا دستگیری بعد از اعدام.
همه جا آدم داره، برج مراقبت باشون هماهنگه، هر غلطی دلشون میخواد میکنن.
اون بدبخت ها که همشون قربانی هم. حالا زود تحویل شما بدم که چی بشه، میخوان بفرسینشون سینه دیوار دیگه.
بخره باید بفهمیم اینا برای چی ریختن تو خیابون.
اگه اینجوری پیش بریم باید
مسیحنامه دیمه. تو تا آخر تابستون بتونی خودتو حفظ کنی، همه چی خود به خود درست میشه.
این فیلم همونطور که بابک هم اشاره کرد درباره مجاهدین خلق و همونطور ماجرای اعدام‌های دهه 60.
نکته‌ای که هست و بهش توجه شد این بود که منتقدان از فیلم تعریف کردن و گفتن سازندش تا اونجایی که میتونسته، حالا میدونیم که شرایط فیلمسازی در ایران چگونه هست،
منم شنیدم فیلم خوبی بوده، ولی مثلا بهش گفتم بهش میگن پروپاگاندای خیلی خوب، یعنی یه پروپاگاندای
شاید میگن که با هوشمندی اتفاقا سمتی رو که نمیتونه روایت کنه رو حذف کرده اون سازمان مجاهدین خلق و درسته. در واقع افراد و اعضای اون رو و بیشتر به نیروهای اطلاعاتی امنیتی و روابط بین خودشون و مشکلات اونها و اینا توجه کرده، ضمن این که خیلی هم خوب تونسته بازسازی کنه فضای اون سالها رو و یک روایت مستندگونه ارائه بده که این در واقع تمهید و در واقع شگرد محمد حسین مهدویان در فیلم سازی.
کامنت های خیلی خوبی هم من دیدم در فضای مجازی، کسانی که دیده بودن فیلم.
درسته
رو.
یعنی در واقع میشه گفت آقای افخمی واقعا نیازی نبود وارد این حوزه بشه در دفاع از این فیلم. این فیلم اتفاقا در 8 رشته نامزد دریافت جایزه است، تو 1 رشته حتی 2 تا نامزد داره، یعنی در مجموع 9 نامزدی داره در جشنواره فیلم فجر. و آقای افخمی مثلا میگه که چرا حالا در رشته های دیگری مثل فیلم برداری، مثل طراحی چهره پردازی، مثل تدوین به این فیلم توجه نشده،
که اومد بهانه همین داوران عملا دکتر تابعیتی رو پیش کشید،
که در واقع شاید داوران بتونن بگن که اگه ما کاملا میترسیم خب دیگه تو اون 9 تا رشته که دیگه نمیایم نامزدش بکنیم.
دقیقاً. و دیشب هم ظاهرا آقای ایوبی،
بله بله، اون صحبت ها که باعث شد اصلا کل فضای سینما ایران رو به هم ریخت، باعث شد که جریان‌های سیاسی هم وارد بشن، روزنامه کیهان هم وارد بشن، نمایندگان مجلس هم وارد بشن و حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی و در واقع مسئول اصلی سینمای ایران نیاز دید که بیاد و دفاع بکنه از
دیشب بیاد تو برنامه
و دیشب اومد تو برنامه هفت و حالا میشنویم این دفاع
میشنویم یه خود طولانیه ولی خب این به هر حال یه دعوایی بین آقای افخمی و آقای ایوبی بشنویم.
خیلی هاشون هم در سینما از شما قوی ترن تو اینها، برای اینکه اونها فیلم های موفقی ساختن، شما فیلم های شکست خورده هم زیاد دارید. شما اینها رو متهم کردید که به دلیل دوتابعیتی و به دلیل ترس از منافقین به یک فیلم رأی ندادن. خیلی هستن که همه سعیشون رو کردن که تابعیت دوم بگیرن، به هر دلیلی نشده، بعد حالا اومدن دیگران رو متهم میکنن.
منظورتون منه؟
نه نه، منظورم شما رسید هستن. اینا اگر بیان در اینجا در داوری کنن ما رو و بعد ما اینا رو متهم بکنیم که شما که دوتابعیت ترسناکه، شما جمله گفتید که ترسناکه که اینا اومدن و دارن داوری میکنن و بعد ببینید آیه و دیگرانی هستن که اینا رو میشنون. کل سینما رو دارید میزنید.
من یک سال و سه ماه من در کانادا زندگی کردم با اجازه کار. هیچ وقت درخواست اقامت نکردم. گفتم من هیچ وقت درخواست اقامت نکردم. مثلا مدرسه فارسی زبان بود که برای بعضیا که بچه‌هاشون توی مدرسه‌های انگلیسی زبان می‌ذارن، می‌خواستن که بچه‌شون زبان فارسی رو یاد بگیره. مدرسه فارسی زبانی بود که مجبور بود ماهیانه بده به اینها، به اوباشی که میومدن تهدید می‌کردن، می‌گفتن میان مثلا مبل و اساسیاتونو میشکنیم.
شما خیلی ترسیدید.
همه بله بله، من خیلی ترسیدم. بله بله، من خیلی ترسیدم. شما اگه فکر میکنید که اون 5 تا داور شما خیلی از من شجاعترن، شما اشتباه میکنید.
اینا هیچی نیستن. وقت شما اینا رو در کانادا که اصلا هیچی نیستن،
به نظر من مردم ایرانی هموطنان ما از اینکه در یک کشور بیگانه خانه و زندگی درست کنن باید بترسن، مگر اینکه اعتقاد به جمهوری اسلامی نداشته باشن. شما خیلی شجاع هستید.
من خیلی هفت با یادم
شجاع‌تر باشه، من خیلی ترسو هستم، شما خیلی شجاع هستید. تمام که 4 تاشون توی کانادا خونه زندگی دارن، خیلی شجاعت فکر می‌کنن که
در واقع ابعاد صحبت‌ها و نوع صحبت‌ها از جانب یک سینماگر شناخته شده بهروز افخمی نام در مجموع میشد گفت معتبری هست در سینما ایران به اعتبار کارهاش، اما به این شکل و این حکم‌ها و این صحبت‌ها واقعا تازگی داشت، کم سابقه بود و باعث شد امروز داوران جشنواره فیلم فجر هنوز ساعتی به اختتامیه جشنواره باقی مونده بیانیه‌ای منتشر کنند به دفاع از عملکرد خودشون بپردازن، هرچند تا حدودی خواستن که از این موضوع دو تابعیتی یا فاصله بگیرن، در این باره زیاد صحبت نکنن، صرفا گفتن که نمیخوایم پاسخگوی شایعات باشیم و وارد حوزه‌های مرتبط با داوری فیلم ها جشنواره شدن و این صحبت ها و این همه این حاشیه ها و اظهار نظر ها و اینا واقعا 35مین دوره جشنواره فیلم فجر رو که حالا گفتم ساعتی هم به مراسم اختتامیش مونده وارد فازها و مسائل دیگه کرده.
کی برنده ها اعلام میشه؟ اختتامیه دقیقا کیه؟
فکر میکنم حلوش ساعت 8 شب به وقت ایران.
8 شب به وقت ایران. بسیار خوب، ممنونم ازت بابک غفوری.
یه نکته دیگه که تو حوزه سینمای جهان بد نیست حالا صحبت کنیم اینه که 67مین دوره جشنواره فیلم برلین هم همین ساعتایی که الان داریم با هم دیگه صحبت میکنیم نمایش فیلماشو شروع کرده، اما مراسم اصلی افتتاحیه امشبه.
فکر کنم هفته آینده بتونیم راجع به جشنواره برلین
هفته آینده من احتمالاً از برلین با شما صحبت میکنم، چون میرم برلین و در جریان اتفاقات جشنواره چند روزی اونجا خواهم بود و احتمالاً از اونجا با هم
پنجشنبه هفته آینده تلفنی حرف می‌زنیم دیگه. از برلین برامون بگو که چه خبر بوده. ممنونم. بابک غفوری آذر رو با شناسه بابک آذر میتونید در توییتر فالو کنید. همراه باشید با ایسکای پنجشنبه. Love رو شنیدید، کاری از باب مارلی و The Wailers.
آره در حقیقت The Wailers کار با مالی رو ریمیکس کرده بود و مدرن ترش کرده بود که به این شکلی که شنیدیم در اومد. البته دوشنبه هفته گذشته ششم فوریه تولد باب مارلی، فعال اجتماعی، موزیسین، ترانه‌سرا و خواننده شناخته شده سبک رگه بود. اگر باب مارلی جامائیکایی الاصل زنده بود الان 72 سالش میشد. اما شاید علاقمندای باب مارلی خوش شانس نبودن، چون مارلی زندگی کوتاهی داشت و تو سن 36 سالگی به دلیل سرطان بدخیم پوست تو اوج محبوبیت از دنیا رفت.
باب مارلی تو اکثر ترانه‌هاش از مضامینی مثل عشق، صلح و زندگی حرف زده و با اینکه گاهی از مقابله با ظلم و سرکوب و ایستادن در مقابل اونا هم حرف می‌زد، ولی این کار رو با موزیک و اجرای خاصی که داشت یه طوری انجام میداد که شنونده‌هاش بتونن غم و غصه‌هاشون رو واسه یه مدت کم هم که شده فراموش کنن و حتی با موسیقی باب مارلی برقصن و شادی کنن.
دقیقاً. با همکار وان لوف رو بشنویم از باب مارلی.
میشینیم تو خونه درس خوندن آزمون ارشاد. سهیل عزیز
چه کوتاه و مختصر مفید. سهیل عزیز خیلی ممنونم جواب سوالمون رو دادن. پرسیده بودیم که 22 بهمن چیکار میکنید، 22 بهمن خود را چگونه میگذرانید، که خیلی کوتاه مختصر مفید جواب دادید. شما اگر صدای ما رو میشنوید از ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا میتونید با ما در تماس باشید. اما دوستان این هفته بالاخره آقای قالیباف شهردار تهران رضایت دادن که بیان و در صحن علنی شورای شهر در مورد فاجعه پلاسکو یه توضیحاتی بدن. خیلی امیدوار بودن که بابت این سانحه، یا بهتر بگم فاجعه و ایمن نبودن ساختمون پلاسکو، ایشون به عنوان شهردار شهر از مردم یه عذرخواهی بکنن. اما از اونجا که عذرخواهی اصولا در قاموس مسئولین رد بالای نظام نیست، ایشون هم جای عذرخواهی اومدن و توپ مسئولیت رو انداختن توی زمین وزارت کار و چند تا ماده و تبصره آوردن که اصولا وظیفه وزارت کار بوده که در مورد ایمنی کارگاه‌های خیاطی مستقر توی ساختمان پلاسکو اطمینان حاصل باید می‌کرده. در مجموع چکیده این جلسه شهر طرفدار با اعضای شورای شهر همون بازی کی بود کی بود من نبودم که همیشه بعد از ماجراهای اینچنینی مسئولین یه مدت درگیرش میشن و بعدم که همه چی شامل مرور زمان میشه و فراموش میشه و اینجوری بود خلاصه. البته این جلسه یه حاشیه عجیبم داشت که تو دنیای مجازی و به خصوص توییتر خیلی سر و صدا کرد و اون این بود که خبر اومد آقای قالیباف توی جلسه شورای شهر گفته که بعد از ریزش ساختمون شخصا برای بررسی اوضاع وارد بخش‌هایی از ساختمون با دمای 200 الی 300 درجه شده. فکر کن تو 200-300 درجه گوشت یخ زده 10 دقیقه سوخاری میشه. خلاصه همین مسئله باعث شد کلی از کاربرای مسئله رو دست بگیرن شوخی کنن با این ادعای آقای قالیباف. مثلا کاربری به نام شماره 1 سه کلمه توییت کرده بود و نوشته بود باقر خلیل الله، که اشاره به داستان ابراهیم و نمرود داره که حضرت ابراهیم وارد آتش میشه و آتش براش تبدیل به گلستان میشه. یا یه کاربر دیگه به نام آقای سنگ توییت کرده بود نوشته بود قالیباف به آهن 200 درجه دست میزنه، جدیدی شاخ بز جدا میکنه، رضازاده وزن 400 کیلویی میزنه، فقط جای بندباز خالیه تا سیرکشون تکمیل بشه. یا یه کاربر دیگه هم به نام کیوتو سلطنه اون شعار طرفدارای قالیباف در دوران انتخاباتو عوض کرده بود، اینجوری توییت کرده بود که هم خوشگله هم بوره هم ضد آتش ترمیناتوره، نه خیر محمد باقر خودمونه. خلاصه سوژه گیر آورده بودن ملت دیگه. البته اینم بگم بعد از چند ساعت کم کم معلوم شد بنده خدا قالیباف اینجوری هم نگفته و اصل حرفش این بوده که رفته توی محل حادثه و خودشو کشونده اون بالا مالاها و از اون بالا نگاه کرده دیده اون پایین حداقل 2300 درجه حرارت داره و کسی نمیتونه بره. منتها خب این حرف ظاهرا تو شلوغی‌ها دیگه دهن به دهن عوض شده و اینجوری به گوش اهالی فضای مجازی رسیده. خلاصه چند ساعتی همه رو سرگرم کرد تو دنیای مجازی و حاشیه درست کرد که از اصل خبرم پررنگ‌تر شد، باعث شد کلا این مسئله مسئولیت قبول نکردن و عذرخواهی نکردن آقای قالیباف هم دیگه زیاد به چشم نیاد. البته اینم بگم ایشون یه عذرخواهی کرد، ولی نه بابت سانحه و مقصر بودن شهرداری، نه، ولی یه عذرخواهی کرد. ایشون عذرخواهی کردن که نتونستن جون خودشون رو فدا کنن برای نجات دادن آتش نشان ها. خسته نباشن، عذرخواهیشون رو میپذیریم به شرطی که دیگه تکرار نشه دیگه. یعنی دفعه بعد اگه باز قرار شد چنین مصیبتی سرمون بیاد ایشون دیگه دوباره کمکاری نکنن، باز نگن شرمندم که جونمو فدا نکردم دیگه گفتی دیگه واقعا عذرخواهیشون پذیرفتنی نیست. اگه دوباره سانحه اینجوری پیش اومد دیگه ایشون خودشون رو جزء تلفات سانحه محسوب کنن. اینو میخوام بگم، گفتم از الان بگم بعدا نگی نگفتی. بله
بچه برو تو چنبر به لطف نوش دارو شدم دیوانه اون نگاهت. بچه برو دارم کاری میخونم به هر کس هر دقیقه، ولی این دل هنوزم از نگاهت بی نصیبه. با حلوا کردن دهن شیرین نمیشه، از این دیوونه بازی یه روزی خسته میشه. وقت تنها میذاره به گفتن نمیارزه، حسن از فکر خالیش همه جونم میلرزه، همه جونم میلرزه. با همه پر رو گریان میخوامه بچه پر رو، چشات در به درم کرد با اون جنبل و جادو. اگه هیچی نگفتم چون اخماتم شیرینه، ما که داشته باشم خوشی فقط همینه.
سلام فرشید جان، من روز 22 بهمن تا ساعت 1:30 ظهر میخوابم، بعدم مثلا کاری ندارم به این کارا، سعیم میکنم مثلا تلویزیون روشن نکنم یا اگرم روشنه بیام تو اتاق نگاهش نکنم که اعصابم کمتر خورد شه. ولنتاینم که من هیچ وقت دوست پسر نداشتم تو ولنتاین، به خاطر اینکه پسرها الان زرنگ شدن. از من بشنو، قبل ولنتاین همه به هم میزنن. خبری نیستش.
بله سعید جان، من میتونم این بخشم باز بسپارم به شما؟
نه دیگه امروز به سخت گذشته اینو من
تاین و اینا رو من باشه من خودم پس من جوابی ندارم البته بدم، ولی امیدواریم که دوست پسر زودتر پیدا کنیم، کسی نپیچونه و دم ولنتاینی به هر حال آقایون تو رو خدا حواستون باش، بده دیگه نکنین این کارو دیگه. خب سه شنبه ولنتاین، بعد یک شنبه یه دفعه مثلا میپیچونی میری، آخه این کار میکنی؟ زشته، نکنین. من دیگه حرفی ندارم، من دیگه حرفی ندارم.
آره ولی من یه حرف دارم. دو تا آلبوم هفته پیش منتشر شده که توی برنامه بهشون میپردازیم. یکی از این آلبوم ها آلبوم جدید مهدی یراهی هست به اسم آینه قدی که هفته گذشته منتشر شد و ترانه های این آلبوم رو امیر علی بهادری، آرش مهرابی، روزبه بمانیش، رضا شاهین، امیر حسین مساح اگر اشتباه نکنم گفتند و آهنگ های این کار رو هم خود مهدی یراهی ساخته در کنار چند نفر دیگه، چند آهنگساز دیگه مثل امیر علی بهادری، وحید پویان، اسحاق اسد بیگی و احسان نیزن. کار آینه قدی رو از این آلبوم میشنویم.
نپرس ازم چه مرگمه، نمیتونم بفهممت دیگه، تو رو گذشته سیلش از سرم، فقط شکستم از همه تو هم برو. آینه یه قدی توش یه مرد پاشیده یه زخمی که زندگیشو قاب کرد و بخشید تا باشه نزدیکتر به اون کسی که عاشقش نمود. منو گم کنی برو دور دور تا راه برگشتنو گم کنی، کوچه های بن‌بست مسیر خاطرات مرده است، ببین که جم از بینمون کسی نموند جز آسمون.
خاموش بکن ستارمو.